نماد تحول در اون عصر بودن. به حدی این تحول خواهی این پیامبران بزرگوار ما جدی بود که اولا یه اقشار یا رانده از جامعه یا جوانها دور اینها جمع می شدن، این اولا، و پیرها و اون سنتگراهای اون جامعه مقاومت کنندگان نسبت به تحول قشر مقابل انبیا بودن که مدام می گفتن که نه، ما همین روشی که اجدادمون داشتن کفایت می کنه، ما که حرفای جدید نمی خواهیم بشنویم، حتی اگه حرف شما درست باشه، نه، روش اجداد ما. مدام ارجاع می دادن به ثبات بر روش گذشتگان و انبیا می گفتن نه، حرفای جدیدی پیش رو هست و سبک جدیدی از زندگی رو پیشنهاد میدادن. میخوام عرض کنم مبادا اینطور بشه که ما در نسل جدیدمون و در دنیای کنونیمون برعکس عمل کنیم، برعکس مشی انبیا اولیا عمل کنیم. نکنه ما به عنوان متدینین، ارزشگراها، مدافعین ارزش‌ها در جامعهمون اون کسانی باشیم که فقط بر ثبات و عدم تغییر انگشت بگذاریم و پافشاری کنیم و قدرت جدی مقاومت در برابر تغییر و تحول ما باشیم، در حالی که برعکسه مشی اسلامی. حضرت امام کاظم میفرمان کسی که دو روزش مثل هم باشه زیانکاره، یعنی برای انسان یک همچین سیر تحولی دیده شده. ما چطور میخوایم دو روز که سهله، چطور میخوایم جوان ما که 20 سال از ما کوچکتره، 30 سال از ما کوچکتره، کپی ما زندگی کنه؟ این یعنی اوج زیانکاری اون جوان. یعنی ما میخوایم نسل، آیا ما میخوایم نسل ما نسل زیانکاری باشه؟ قاعدتا نمیخوایم. پس ما این درک از تحول رو قاعدتا جور دیگری باز تعریف کنیم. اما نکته مهم اینجاست که مبانی دینی ما، اون اصولی که انسان بر اساسش میتونه حرکت رو به تعالی خودش رو بیاره، اینها نباید فراموش بشه و گم بشه. و اتفاقا اوج انعطاف ما نسبت به تغییر و تحوله که برای ما از خلال این تحولات فرصت‌هایی برای تعمیق اون ارزش‌ها و در واقع نوع دیگری مصداق پیدا کردن برای همون ارزش‌ها می‌گذره. فرمودن نمیدونم آدم‌ها قبلا از هم کمک می‌خواستن. الان من بسیاری جوانان می‌شناسم برای اینکه یه کار خیر انجام بدن برای یه کودک خیابانی، سری تو فضای مجازی به هم رده‌های سنیشون پیام میدن و کمک ده برابری هم جمع میشه.
در واقع اون ابزار متفاوته.
بله، ما اگه درک مناسبی داشته باشیم، همون ارزش می‌تواند با مصداق جدید خیلی گسترده‌تر تحقق پیدا بکنه.
بله، خیلی خوب، متشکرم. در بخش انتهای گفتگوی من با سرکار خانم دکتر اردبیلی بحث راهکارا رو مطرح میکنیم و سوالاتی که رسیده. چند مورد پیامک رو من بخونم در این فرصت. از تهران خانمی نوشتن که به نظرم آداب خانوادگی نباید دستخوش به وجود آمدن نسلی بشه یا فاصله بین نسلی بشه، مگه اینکه زمینه ناهنجار در نسل وجود داشته باشه. همون احترامی که مادرم به مادرش داشته، من به ایشون داشتم و فرزندانم به من دارن. گفتن که به داد تفاوت و شکاف طبقاتی برسید. شکاف بین نسلی که دست ما نیست، چیزی که ما باید بهش اهمیت بدیم شکاف طبقاتیه. 912-0-175. به نظر بنده تفاوت و شکاف نسل فعلی با پدر و مادر بسیار بیشتره و این به خاطر سرعت تغییرات و همچنین شیوه های تربیتیه که از پدر سالاری به فرزند سالاری هم تغییر کرده. 913-14-29. آقای علیرضا جوانشیر از شیروان خراسان شمالی نوشتن به نظر من خیلی از ما پدر و مادران نسبت به پدر بزرگمون مادیگرا و ضعف ایمانی پیدا کردیم و راه حل اون تقویت ایمان و تقوای خودمون هست. اینم بخش دیگری از پرمکار شما. یه سوال بخونم که شروع باشه برای بحث انتهای سرکار خانم دکتر اردبیلی. گفتن خانم دکتر، دختر 16 ساله‌ای دارم که مدت 2 ساله درخواست تعویض خونه رو داره و به شدت مصر هست. ما در یک مجتمع با پدر مادرم و دو تا داییش زندگی میکنم و میخواد که از اونا جدا بشیم. پدرش هم به شدت مخالفه و مدام درگیری داریم و مشاورم رفتیم. دخترم هم خجالتی و درونگراست و خیلی خیلی دچار مشکل شدیم و بیشترین درگیریش هم با من هست. بفرمایید.
اینجا در واقع ما وسط یک، یا بخوام به شما عرض کنم، در پایان زنجیره خلق یک آسیب در واقع مواجه داریم میشیم تو این پیامک با آسیب. و اون نکاتی که الان من در راهکارا میخوام عرض کنم شاید یه بخش زیادیش پیشگیرنده یا در واقع مباحثی از راهکارهایی است که پیشگیری بکند از اینکه ما به این نقطه از تقابل با فرزندمون برسیم.
که بایستی فهرستوار بگید چون ما سه دقیقه بیشتر.
بله بله. فقط اشاره کنم به این مادر بزرگوار دغدغه من که در واقع قطعا من الان با این چهار کلمه نمیتونم مشاوره تخصصی روانشناسی راجع به موضوع بله. بدم، اما کلیتش این که حالا که در این فضا مواجه شدیم سعی میکنم قاعدتا یک فضای آرامش نسبتا خصوصی داخل همون مجتمع، اما با مثلا قابلیت این که فضای خصوصی و اون انزوای تنهای خودشون دختر خانم بیشتر داشته باشه ایجاد میکنم، یه فضای آرامشی باش زیاد مقابله نمی کنم، موکول میکنم به آینده اون استقلال رو و اون بحثای مرتبط با استقلال رو، یه مقدار زمان میخرم برای اینکه فرصت داشته باشم یه رابطه جدیدی رو شکل بدم. اگر نسبت به من گارد و مقاومت پیدا کرده، افراد دیگری رو، خاله ای، نمیدونم، عمه ای، کسی دیگری، دوستی، آشنایی
که لحاظ سنی نزدیک
بله که به لحاظ سنی نزدیکتر هست رو بهش نزدیک میکنم که این فاصله بین من و اون رو پر کنه و سعی میکنم حالا در این فضا زیاد به قول معروف مته به خشخاش نگذارم که اوضاع از این بدتر نشه، خدای نکرده دختر خانم دچار افسردگی های شدید و مسائل بدتر نشه. اما راهکارهای اصلی که شاید ما رو نرسونه به این نقطه ها و بتونه زودتر از اینها مسائل ما رو حل کنه،
بله،
اول از همه این که ما از اون سیکل منفی نسبت به هر تغییری اصلا واژه هامونو باید دقت کنیم. مثلا راجع به هر اتفاق جدیدی که در دنیا و در فضای مجازی و همین الان در آموزش آنلاین من خیلی میشنوم والدین واژه های منفی بگن، چه مصیبتی بر سر ما اومده، چه فاجعه ای به سر ما نازل شده. ببینید اینها باعث میشه فرزند ما که داره تو اون فضا زیست میکنه امروز نه ولی 4 سال دیگه، این انکار و مقاومت ما باعث میشه احساس کنه راه گفتگان و تفاهمش با ما بسته است و ما باید خیلی دقت کنیم فضایی که بچهای ما بهش عادت دارن و دارن درش زیست میکنن تو تغییرات جدید رو مدام به باد انتقاد شدید به این معنی که انکارش کنیم، اول بگیم نباید باشه، بعد بگیم باید قوانین در مقابله با اون گذاشته بشه، انکارش کنیم، سلبی برخورد کنیم، اینها همش آسیب زا است. سعی کنیم در واقع هم خودمون قدرت درک آینده نگر نسبت به وقایع داشته باشیم، هم در سنین کودکی، من میخوام عرض کنم 16 سالگی خیلی دیره، ما در سنین کودکی باید بچه‌مون رو باش همراه بشیم، در اون موقعی که بچه تو دست ماست، تو دست پدر مادر هست و اطاعت نسبتا خوبی هم دارن اکثر بچه ها، یا همراهی خوبی دارن اگر جذاب باشه، قدرت پردازش. ببینید تمام این بحثای سواد رسانه و اینا ما دیر 20 سالگی 16 سالگی 14 سالگی بریم به آدم آموزش بدیم. سواد رسانه یعنی قدرت پردازش این حجم داده‌ای که داره به آدم وارد میشه، این رو باید در کودکی ما به بچه‌هامون بدیم، نه اون برخوردهای درسته که میگن اصلا ما نذاریم بچه‌مون ارتباطی با فضای مجازی بگیره، حتی بعضی خانواده‌ها میگن ما نذاریم بچه‌مون تلویزیون هم نگاه بکنه و توی یه فضای ایزوله و آکبن نمیتونیم بچه‌مون رو الالعبد بزرگ کنیم. ما باید در کنارش باشیم مثل یک تسهیلگری، خورد خورد ارتباط صحیح این رو با این فضا، معقول این رو با این فضا شکل بدیم و این باعث میشه موقعی که سنینی میرسه که اختیار بیشتری دست خودش داره، اون سنین از این ابزارها معقول تر استفاده میکنه و بعد از ما ممنون خواهد شد که قدرت مدیریت بر این ابزارها رو بهش در کودکی یاد دادیم. این یه بحث تحمل نسبت به تغییر، درک تغییر. میخوام عرض کنم به جای مقاومت به تغییر عادت کنیم به استقبال تغییر بریم. اما معنی این استقبال تغییر رفتن انفعال نیست. ما ارزش‌های خودمون رو کف ذهنمون داریم. میخوایم بفهمیم ارزش ما با این تغییر جدید چجور معنی میشه و اون رو بیایم در واقع نوآورانه خلق کنیم.
بله.
وقتی فرزند ما و نسل بعد ما این قدرت خلاقیت و انطباق و درک فرصت از خلال تغییرات رو در ما میبینه، هم انگیخته میشه، شکوفا میشه، هم ما رو قبول خواهد داشت به عنوان مرجع خلاقیت خودش. و در واقع میخوام اینو عرض کنم، یه بحث مهم اینه ما در خلال این مقاومت ها و چالش ها دقت کنیم ارتباطات احساسی، عاطفی، ارتباطات در واقع همدلانمون با نسل بعد خدشه بهش وارد نشه. اصلا ارزش نداره برای مثلا فرض بفرمایید که نوع استفاده از فضای مجازی کل رابطه و عاطفه پدر و دختر پسری و مادر دختری، مثلا مادر پسری از بین بره و به هم بریزه. این رو باید حفظ کنیم به عنوان سرمایه غنیمون که یک ملاتی بین این سختی ارتباط بین تغییرات ایجاد خواهد کرد. از عمه، خاله، دایی، همین الان تا فرصت داریم اولا خواهر و برادر بیاریم برای فرزندانمون که این مهمترین واکسینه کردنشون نسبت به این اتفاقات هست.
جایی تو مصاحبه خوندم هدیه بهشون بدیم.
بله، من عرض میکنم پدر مادری که دلسوزن و میخوان همه چیز رو برای بچه‌شون فراهم کنن، مهمترین نیازشون برای زیست متعادل رو که خواهر برادر هست براشون فراهم کنن. تازه نیست زیست متعادل نسل بعد که خاله و دایی و عمه اونا هست رو هم دارن در واقع در اختیارشون قرار میدن. نه افراد کنیم نه تفرید. این خیلی نکته مهمیه. یعنی ما نه افراطی مقابله کنیم، راه ها رو ببندیم، چارچوب‌های سفت و سخت ببندیم، نه از اون طرف تفرید ولش کنیم، دیگه من بچه من یه نسل دیگه یا ما نمیفهمیم، خداحافظ شما. چالش ارتباط رو به جان بخریم، چون سخته، گاهی اوقات مفاهمه سخته، تحمل میخواد، تسامح میخواد، یه نوآوری هایی میخواد. گاهی اوقات مادر پدرها، من تو سن نوجوانی بچه‌ها خصوصا گاهی اوقات میگم گاهی برید یه گوشه نفس عمیق بکشید و به خودتون بگید که آرام باش و باید با آرامش و تسامح و تسامح با این قضیه برخورد کن. اما عرض میکنم رهاش نباید بکنیم بچه رو به هیچ وجه. ما ارزش ها سر جاشه و خصوصا میخوام عرض کنم قوانین باز که قابل تحمل باشه اما مشخص، شفاف و قاطع تو خانواده وصف. مثلا اگر عقیده داریم این ابزار دیجیتال یا این نوع ارتباط تا این سن نباید ایجاد بشود، برای بچه از کودکی سقفش رو مشخص کنیم. قانون خانوادگی ما این است که در این سن برای بچه گوشی همراه تهیه می‌کنیم. قبل از اون پسرم دخترم تهیه نمی‌کنیم، اما اگه نیازی بود می‌تونی از گوشی من استفاده کنی. اصلا نمی‌خوام بگم اینو خیلی ببندیم، ولی می‌خوام بگم وقتی قوانین مشخص و شفاف و قاطع باشه، جای اون بحث و جدل‌های روزمره مداوم رو قضیه بسته میشه. و البته عرض می‌کنم پکیج اینها می‌تونه این چالش رو تا حد زیادی حل کنه و ما به چشم شکاف بین نسلی، یعنی نسل آینده ما، ایران رو آبادتر، پیشرفته تر و بهتر خواهد ساخت. شکاف بین نسلی مفهوم مثبتی است، بهش مثبت نگاه کنیم تا انشالله فرصتهاش رو سید کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، استاد دانشگاه و آینده پژوه، که تایی بحثمون با ایشون امروز با نگاه آینده پژوهی نگاهی داشتیم به ریشه ها، عوامل شکاف بین نسلی و از تغییرات و روند تغییر و نیروهای تغییر صحبت کردیم و راهکارها و راههای عبور از این تغییرات رو. انشالله که این بحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. من با سرکار خانم دکتر اردبیلی خداحافظی میکنم. برنامه ما همچنان ادامه داره، بحث حقوقی هم داریم، در ادامه انشالله طرح خواهم کرد.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم، نه من کیستم، من کیستم؟ شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم؟
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم؟ این است دائم پیشم، که از خیش در اندیشم، گشته مرا ورده زبان، من کیستم، من کیستم؟ ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ما و ای استارگان، من کیستم، من کیستم؟
خب عرض کنم که در این بخش بحث حقوقی داریم و ارتباط تلفنی که با سرکار خانم دکتر کاظمی خواهیم داشت، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه خانم دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان گرامی، امیدوارم که همگی موفق باشن.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از اینکه از طریق امواج تلفنی کنار من و دوستان شنونده هستید. عرض کنم که اولین سوالی که طرح شده اینه که اهداف قانونگذار در ارتباط بین نسل‌های متوالی بر چه محوری استوار هست و اگر ممکنه مصادیق اون رو هم بفرمایید.
بله، ببینید، متاسفانه یک رویکرد شاید ناصحیحی که به هر حال ما داریم به صورت عمومی در جامعه، تصورمون این هست که اگر قانونگذار یک حقی رو برای ما به هر حال قائل شد،
بله،
یا یک مسئولیت مثلا اجتماعی، یک مسئولیت شغلی، یک مسئولیت خانوادگی برای ما لحاظ شد، این باید یک ابزاری باشه برای اعمال سلطه. در حالی که ببینید اون چیزی که در قانون، در نظام قانونگذاری اسلامی به خصوص مورد لحاظ قرار گرفته، مسئولیت در راستای حمایت از در واقع افرادی هستند که زیر نظر این فرد مسئولن.
بله.
به طور کلی در روابط بین نسلی مبنای تنظیم روابط، حالا هم در روابط زوجین و هم در روابط والدین با فرزندان و هم بالعکس روابط فرزندان با والدین، مبتنی بر عطوفت، مبتنی بر محبت.
بله.
و مسئله بسیار مهم حمایت هست. یعنی این حمایتی که در واقع باید بین نسلها وجود داشته باشه، که حالا این حمایت ها میتونه به هر حال یک سریش مالی باشه و میتونه غیر مالی باشه. به عنوان نمونه بخوام خدمتتون عرض کنم، ماده 1168 قانون مدنی بیان میکنه که نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ببینید، یعنی بحث حضانت و نگهداری از فرزندان تکلیف بیشتر. خب پس ببینید ما با تکلیف چگونه باید برخورد کنیم.
بله.
یا در ماده 1103 قانون مدنی در روابط بین زوجین بیان میکنه که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. ببینید میگه مکلفن، یعنی داره تکلیف حسن معاشرت رو در روابط. یا در ماده 1104 قانون مدنی بیان میکنه که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت و همکاری کنند. ببینید، یعنی اون چیزی که حالا اینا بیشتر معنوی بود.
بله.
اون چیزی که ما به هر حال استنباط میکنیم از این قوانین، بحث اعمال قدرت نیست، بحث همکاری، بحث معاضدت، بحث حمایت هست. یا ببینید، من یک بحث به هر حال حمایت مالی رو بخوام خدمتون عرض کنم که قانونگذار در بین نسل‌ها در نظر گرفته، بحث ارث هست. خب شما مستحضرید که فردی که فوت میکنه، اموالی که از خودش به جای میمونه، ماترکی که در واقع از خودش به جای میگذارد، در درجه اول به کی میرسه؟ به اقربا و افرادی که نزدیکترین رابطه رو با ایشون داشتن.
بله.
ببینید، اینم حمایت در واقع مالی هستش که قانونگذار در روابط بین نسلی به هر حال به موجب ماده 862 قانون مدنی بیان میکنه اشخاصی که به موجب نسب منظور ارتباط خونی هست، ارث میبرن سه طبقن. ببینید، در طبقه اول پدر و مادر فرد متوفی هستن.
بله.
و فرزندانش و نوادگانش، یعنی کسانی که بیشترین ارتباط و بیشترین حق و تکلیف رو در زمان حیات این فرد متوفی باهاش داشتن. این هستش که ما باید این رو رویکردهامون رو تغییر بدیم در حالا مسئولیت هایی که بهمون واگذار میشه.
بله.
و بیشتر جنبه حمایتگری که مورد نظر قانونگذار عرض کردم، به خصوص قانونگذار اسلامی هست، رو انشالله بتونیم پررنگ‌تر انجام بدیم.
انشالله. حالا سوال دوم و آخری که مطرح میکنم، دو دقیقه فرصت داریم، در صورت سوء استفاده و تخطی از حقوق قانونی محوله در ارتباط بین نسلی گفتن که چه ضمانت هایی وجود داره؟
بله، ببینید، باز یه مسئله‌ای که وجود داره، اجرای حق به طور کلی مقید به مبانی عرفی و اجتماعی ما هست.
بله.
و اگر اجرای حق به ابزار قانونی برای سلطه‌گری و زورگویی تبدیل بشه، به هر حال قانونگذار این رو مورد لحاظ قرار داده و جلوگیری میکنه از حتی اعمال حق قانونی. به عنوان یه قاعده کلی خدمتتون عرض میکنم که در اصل 40 قانون اساسی به طور کلی بیان کرده که هیچ کس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگران قرار بده. یعنی درسته که قانونگذار یه حقی رو مثلا برای یک فرد به صورت قانونی تعریف کرده، اما همین اعمال حق اگر بخواد به دیگران آسیب بزنه به ناحق، همین قانونی که این حق رو در نظر گرفته جلوگیری میکنه از اعمال حق، ممانعت میکنه از اعمال این حق.
بله.
میخوام خدمتتون بیان کنم به عنوان مثال. ببینید در ماده 1173 قانون مدنی همین والدینی که به هر حال موظفن این بچه رو به هر حال فرزندانشون رو کودکانشون رو نگهداری کنن، بیان میکنه که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اونها هست،
بله،
صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد،
بله،
حتی محکمه میتونه به تقاضای اقربای این طفل یا به تقاضای قیمش یا رئیس حوزه قضایی، حتی مواردی رو داریم که سلب حضانت میکنه از این پدر و مادر.
بله.
حالا مواردی مثلا عدم مواظبت چی میتونه باشه؟ مثلا سوء استفاده از طفل یا اجبار این طفل برای ورود در مشاغل ضد اخلاقی مثل فساد و فحشا،
بله،
وادار کردن طفل به تکدیگری یا قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف،
بله،
که در اینجا باعث میشه حتی سلب حضانت میشه از پدر و مادر این طفل.
بله.
یا ببینید در ماده 1184 قانون مدنی بیان میکنه اگر یکی از اقربای این کودک یا به هر حال رئیس حوزه قضایی ثابت کنه که پدر یا جد پدری طفل که ولی قانونی کودک هم هست، ولی قهری کودک هم هست، موجب حیف و میل اموال این طفل صغیر میشه و رعایت مصلحت این کودک رو نمی کنه، اینجا ببینید ولی قهری عزل میشه حتی و به جای این ولی قهری قیم مشخص میشه از نظر قانونی.
بله.
بنابراین ببینید اون چیزی که بعد در ارتباطهای ما به هر حال در روابط بین نسلی خصوص شکل میگیره بحث رعایت مصلحت به هر حال افراد هست، رعایت به هر حال مصلحت طرف مقابل شرط اعمال حق قانونی هست که در ماده 54 آن حمایت خانواده هم تاکید شده این مسئله که هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری بکنه، خب برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه 8 محکوم میشه، یعنی مجازات نقدی میشه،
بله،
و در صورت تکرار این مسئله به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
بسیار.
این هستش که به هر حال یه مقدار ما رویکردهامون رو به هر حال باید تغییر بدیم و از حقوق قانونیمون انشالله به نفع افرادی که به هر حال زیر نظر ما هستن و میتونیم در موردشون تصمیم گیری کنیم انشالله در این جهت استفاده کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم.
سلامت
باشید دکتر کاظمی.
موفق باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار
شما. سلام دکتر کاظمی، حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. ممنونم از توجهتون دوستان شنونده. وقت ما به پایان رسیده، 9:30 دقیقه فردا انشالله بازم خدمتون خواهیم بود در آخرین روزی که بحث شکاف بین نسلی یا فاصله بین نسلی رو بررسی میکنیم. خواهش میکنم که حتما همراه ما باشید و بحثای تکمیلی ما رو بشنوید. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
یک بار دیگه عرض ادب میکنیم خدمت همه شما عزیزانی که با امید به لطف و کرم پروردگار قدم در مسیر زندگی گذاشتید. انشالله که خدا به همه شما عزیزان اجر و خیر بده. ساعت 10:54 است و لحظاتی قبل برنامه رو به راه به پایان رسید که به مدت حدوداً 80 دقیقه و به صورت زنده تقدیمتون شد. خدا قوت هم میگم به همکاران خوبم در این برنامه، انشالله که حاصل کار و تلاش و زحماتشون مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. انشالله تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به مرور دیدگاه ها و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی. ساعت 11 هم که رسید اخبار معارفی کشورمون رو به مدت 15 دقیقه به واسطه یه همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی انشالله خواهیم شنید و بعد از اون مجدداً در کنار شما عزیزان خواهم بود. لطفاً برنامه رهنمود رو بشنوید.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد جام بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
مسئولان اقتصادی اقتصاد مقاومتی رو جدی بگیرن، تولید داخلی، منع واردات در زمینه اشتغال و در زمینه تولید داخلی و تولید ملی فعالیت ها باید افزایش پیدا کنه، باید مضاعف بشه، عقب موندگی ها باید جبران بشه. یه مدتی گرفتار انتخابات و حرفای انتخاباتی و این حرفا بودیم، وقت گذشت، باید جبران کنن، بتوانیم به یک جایی برسیم در این زمینه. گفتن من به سرمایه گذار خارجی ما خوش آمد میگیم، اما دل نمیبندیم به کار سرمایه گذار خارجی، چون اعتباری بهش نیست. سرمایه گذار خارجی امروز میاد، فردا به خاطر یک حادثه‌ای مشکل درست میکنه برای ما. بیان سرمایه گذارهای خارجی، بیان سرمایه گذاری هم بکنن، منتها تکیه اقتصاد کشور باید به مسائل داخلی باشه. ظرفیت‌های داخلی کم نیست، زیاده، و کارهای اولی هم که باید انجام بگیره کارهای روشن و خوبی است. این منطقه هم منطقه درستیه که ما اقتصادمون اقتصاد نفتی است، اقتصاد منبع محوره، یعنی همطور سرمایه رو بفروش و بخور، سرمایه است دیگه. این باید تغییر پیدا بکنه، باید مبتنی بشه بر ارزش افزوده. ما حتی سنگهای قیمتی رو هم که داریم، سنگهای ساختمانی قیمتی که تو کشور وجود داره، خیلی هاش همینطوری آماده نشده به خارج صادر میشه، که یه چیز خیلی عجیبی است. بعضی از این وزرای ما تو این زمینه ها واقعا کوتاهی کرده. دشمن با اقتدار جمهوری اسلامی مخالفه، هرچی که عنصر مایه قدرت در جمهوری اسلامی است دشمن با او مخالفه. ما باید علی رغم دشمن سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدیم. یکیش همون علمی است که شما در جریانش هستید، واقعا میدان مبارزه است، مایه قدرت کشور. یکی قدرت دفاعی است، همین مسئله موشک ها و این حرفایی که سر صدا میکنن، باید روز به روز این قدرت دفاعی افزایش پیدا کنه و میکنه، البته به کوری چشمشون روز به روز هم افزایش پیدا خواهد کرد. سوم قدرت اقتصادی است، به قدرت اقتصادی اهتمام بکنن. قدرت اقتصادی هم با وابستگی به این و اون حاصل نمیشه. بنده از سابق، از قدیم، نه حالا، بارها گفتم من با سرمایه گذاری های خارجی ها در کشور موافقم، هیچ مخالفتی ندارم. من غربی، اروپایی، مشکلی نیست، منتها تکیه اقتصاد کشور نباید به ستونی باشه که ممکنه با یک نعره یه ترامپی مثلا بلرزه. این نباید، اون ستون مورد اعتماد در اقتصاد کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشه، باید اقتصاد ما درونزا باشه، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که سیاستاش اعلام شده و باید دنبال بشه.
کهندیارا چه باش و کوهی، چه بیم توفان که همچو کوهی، سرای دین وادی یقینی، نشان فردوس در زمینی، نشان فردوس در زمینی، دیار مهری سرای